بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه صلواتی بر رحمت کن
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه فرجهم.
بحث راجع به شرایط دوران امیرالمومنین صلوات الله علیه در رسیدن به حکومت هست. سوالی که دیشب محضر شما تقدیم شد علتش این بود که اخیراً همین سوال با دو شکل در جامعه مطرحه. صورت سوال اینه که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که 25 سال خونه نشستن، خب لابد یه مصلحتی سنجیدن، مثلا فرمودن برای جلوگیری از سفک دما، یعنی جلوگیری از خون ریزی. خب چرا اون بزرگوار برای جلوگیری از خون ریزی جام زهر مثلا ننوشید که به طلحه، به زبیر، به مروان، به معاویه یه باجکی بده این همه خون ریخته نشه؟ مگه نمیگی اینقدر ریخته نشدن خون مهمه؟ یا بالاخره چه شد یه جا سکوت کرده، یه جا تون رفته؟ یا مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه این سوال رو می‌خواسته مطرح کنه با یه عنوان فقهی به اسم تزاحم مطرح کرده که دیشب هم عرض کردیم. نگاه می‌کنی می‌بینی توی مثلا استخر خونه یه نفر یکی داره غرق میشه، شما باید بری تو خونه، تصرف دیگه، تجاوز به حریم یکی دیگه است، ولی آدم رو نجات بدید. گیر می‌کنی بین یه حرام تصرف عدوانی و یه واجب انقاذ غریق بهش میگن، یعنی نجات دادن کسی که داره غرق میشه. اینجا یا عقل تشخیص میده اهم چیه یا شرع میگه اهم چیه، گاییم هر دوش که بهش میگن ارشاد به حکم عقل. یعنی یا عقل تشخیص میده یا باید بری انجام بده، یا هم شرع میگه. مثل چی؟ مثل این که در یه شرایطی دو تا حکم عملی شما تزاحم پیدا کنه بین دو تا عمل که نمیدونی کدوم کدوم مهمتره، یکیش حالی بیشتر نمیتونی انجام بدی. مثلا بدهی داری، خب 100,000 تومان، 100,000 تومان هم پول داری، همون لحظه مثلا فرض کن توی منطقه‌ای هستی که دشمنم حمله کرده، نیاز به پول هست مثلا برای تهیه یه چیزی برای دفاع از دشمن، کدوم مهمتره؟ ممکنه عقل تشخیص بده، مثلا بگه خطر دشمن خیلی نزدیکه و مثلا کسی هم نیست این پولو بده، یا بگه نه الحمدلله عده‌ای هستن بدهیم و بدن. اگه نتونه تشخیص بده باید بره سراغ دین، توجه فرمودین؟ یا عقل تشخیص میده یا نمیده. عقلم که میگیم یعنی عقل واقعا، نه استحسان عقل، یعنی به نظر من. به نظر من عقل نیست، به نظر من، به نظر من عقلی باشه. عقلا از رو عقلشون بگن. حالا اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه بین اینی که 50 تا استانشو بکنه 49 تا، ولی 49 تا استان امن داشته باشه بهتره، یا 49 تا استان داشته باشه یکی یکی کم میشن و اون یکی هم به دست نیاره ولی به جنگه با معاویه، کدوم مهمتره؟ اگه عقل تشخیص بده که تشخیص میده، اگه نده اینجا باید ببینیم شارع چیکار کرد. چی شد امیرالمومنین کوتاه نیامد؟ بعد این موضوع به بحث افراطی‌گری، تندروی اینا چی میشه؟ این سوال برای اینکه میخوام خیس بخوره بهش فکر کنی، چون کاملا بحث روزه ممکنه امشب هم حتی بهش ورود نکنی، چون مسئله مهمه، ابعادش بالاخره خلیفه دوم زمان مثلا امیرالمومنین زمان خلیفه دوم تو اون جامعه سکوت کرده خیلی از اوقات وقتی ناامید شده از عکس العمل، ولی در برابر بعضی از خطاهای خلیفه سوم اعتراض کرده. خب کدوم خطاها رو هیچ وقت نباید سکوت کرد؟ کدوم خطاها رو باید مصلحت رو نگاه کرد؟ اونجایی که دین فقط در خطره نباید تعامل کرد، یا اونجایی که ما بگم شرایط اقتصادیتون یه طوریه که مثلا شرایط اقتصادیتون بده، چند تا بسته از این هستهاتون بدین مثلا یه چیزی جاش بگیرید، یه چیزی شما کوتا بیاید، یه چیزی اونا کوتا بیان. مبانی این چیه؟ یه گله من اینجا از حوزه بکنم جز یه فقیه، باقی کسانی که به راحتی موافق این جریان بودن در حوزه ها منظورمه، سلام گفتن خوبه یا بده، معمولا همین گفتن خوبه یا بده. آقا دستمالو به سرت بستی که وقتی میخوای حرف بزنی نظر دین رو بگی. خوبه یا بده طبق چی خوبه یا طبق چی بده؟ خیلی خوب است، تشکر میکنه، یا یکی هم گفته بده و اینجوری چه استدلالی؟ حداقل روی کرد باید فقهی باشه. یه بنده خدایی گفتش که آقا چند تا آیه قرآن باید اینو حل کنید تا این مسئله حل بشه از منظر فقه. فقیه میخواد حرف بزن، فقیهانه حرف بزن. خوب و بده، فقیهی که مایل به این وره مثلا میگه خوبه، مایل به اون وره میگه بده، این که نشو. خیلی خطرات داره، نمیخوام بیشتر از این واردش بشه، نیستن دفاع کنن. البته اونی هم که خوب عمل کرده از همون حوزه است، حوزه بیدار اسلامو نجات میده و حوزه خواب اسلامو با خودش غرق میکنه. قبل از این که وارد این بحث بشم، به نظرم اومد یه چیزی رو محضرتون تقدیم کنم که همون بحث خیس بخوره، من خیالم راحت باشه که دم کشیده صوتش رو مثلا اون برادرمون که میخواد فامیلش رای بیاره بارگذاری میکنه، مخاطب ما قشنگ فکر کرده، بعد وارد جواب بشیم ببینیم جوابمون چقدر به درد بخوره. اگه میگیم جواب به درد نمیخوره، خب بگیم میریم مطالعه میکنیم بعدم میایم. ببین نداره که بعضی چیزا در تاریخ یا در منابع جواب قطعی ممکن نداشته باشه، نیاز باشه به آدم مطالعه کنه، بیشتر مطالعه کنه. یه توصیه‌ای که حقیر به کسانی که دوست دارن تو حوزه علوم اسلامی کار کنن دارم که تو این بحث به درد میخوره، اینه که یه دور اصول فقه آسون ولو موجز آیت الله سبحانی بخونن. خیلی از شبهات اعتقادی امروز، اینی که دارم عرض میکنم تحفه از خدا میتونه، خیلی از شبهات اینی که عرض میکنم یعنی بعد از رصد یک عالمه کسانی که از دین برگشتن و مصاحبه شدن، سوالاتشون بررسی شده، آمارگیری شده، دارم عرض میکنم خیلی از کسانی که تو مسائل دینی دچار سوال شدن، از اسلام فاصله گرفتن، جواب به درد بخور پیدا نکردن، کسانی هستن که شبهشون حول مسئله‌ایه که جزء مسائل علم اصول فقه. حقیر محضر رفقای حوزه مروی که بودم تو درس رجال، اونجا میگفتم آقا علم رجال فکر میکنید به چه دردی میخوره؟ معروف این که علم رجال در فقه مهمه، که ببینی راوی ها رو بررسی کنی، ببینی کدوم روایت در فقه میشه استفاده که کدوم. گفتم بله اون سر جاش، مهمتر از اون به نظر حقیر استفاده عقیدتیه. الان اصول فقه یه کاربرد مهمی در فقه داره، ولی قبل از اون در عقیده داره. یه مثال بزنم ببینید. یه بنده خدا امروز برای من یه پیامکی داد که آقا این یعنی چی؟ یه صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امام جعفر صادق علیه السلام: ایرادی ندارد زنان آزاد مسلمان، آزاد یعنی کسی که کنیز نیست، ایرادی ندارد زن غیر کنیز مسلمان بدون روسری نماز بخوانند. واقعا یعنی چی؟ خب گروه هایی هستن تو فضاهای شبکه های مجازی که اینا مثلا دانشجوی دکتری هن یا محقق هن، اینا گروه هایی دارن. یه نویسنده‌ای که همتشو چند سال اخیر در رد حجاب گذاشته عضوه ای که از همین گروه هاست، ما هم عضویم، ببینیم اوضاع چه خبر. رفتم دیدم او همین از بخش این روایت و از بخشی از کتاب خودش منتشر کرده. یه عکس هم انداخته که یه زنی مثلا بدون روسری و فلان مثلا با تیشرت داره مثلا نشسته رو به قبله و نماز داره میخونه. باز یه گله اینجا به حوزه که 5 ساله بالاخره این آدم شبهه کرده علیه حجاب. 2-3 نفر جواب دادن، ولی از تیم‌های کارهای فقهی رفقای حوزه توقع بر این بود زودتر از این حرفا دست به جنبونن. بالاخره امروز شبهه میکنن، بعد قبلش پاسخ داده باشی یا نه فرداش پاسخ بدی، نه انقدر بتی باشی 15 سال بعد درد نمیخوره که، کار گذشته. اینا مباحث تخصصیه، گروه های تخصصی باید توش ورود کنن. اما حرف این آقا اینو نوشته، چی گفته؟ خوب دقت کنید ببینید به این بحث ما ربط پیدا میکنه. میگه امام صادق فرموده که زنهایی که کنیز نیستن اشکال نداره بدون روسری نماز بخونه. منظورش کدوم روایته؟ منظورش این روایت در تهذیبه. یه صلوات هایی بفرستید خیلی خوبه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
لا بأس بال مرأت المسلمه الحره، اشکالی ندارد که زن مسلمان آزاد ان تصلیه که نماز بخونه و هی مکشوفه الرأس، در حالی که سرش باز. خب خیلی از شبهات اعتقادی یا جورای دیگه همین شکلیه، میتونه یه ذره پیچ این شبهه رو سفترم بکنه بگه اتفاقا این موثقه هم هست، یعنی سند هم معتبره. جواب چی بستا؟ سیر درف خیلی سخت اثباتش، تاریخ مظلوم درف. بگی علما هم، او اول میگه که آقا من میگم امام صادق، شما میگی علما، شما گیر میدید به اهل سنت، میگید که رفت پیش معاویه گفت پیغمبر فرموده ربای ذهب به ذهب طلا به طلا حرامه، گفت به نظر من عیبی نداره، گفت وای بر تو، من میگم رسول خدا، تو میگی به نظرم، میگه من میگم امام صادق موثقه هم هست. یه مکشوفت و رست، مکشوفت و رست یعنی سرش بازه. جواب اولینه. بعضی از چیزایی که رفقا فرمودن تزیینش کنی میشه ازش استفاده کرد، بله، بعضی از این جوابا رو میشه تزیین کرد، ولی یه پاسخی میخوام عرض کنم که هر جایی تو عقایدتون یه روایت صحیحه خلاف عقیدتون گفتن چیکار رو عرض بکنید؟ برای چی میگم اصول فقه مهمه؟ توجه کردی؟ این یکی، یه جواب دادیم گفتیم مثلا شرایطش خاص بوده، یکی دیگه یه جای دیگه میاره، یکی دیگه توی موضوع دیگه میاره. به قرآن عرضه کنید، مخالف آیه قرآن نیستین. چون این بحث نماز خوندنه، نه بحث حجاب جلو نامحرم. اولین جوابی که تو همه این تیپ شبه ها که تقریبا بالای 80% شبه هاتی که نقلی هن رفقا، اینی که میخوام محضرتون عرض کنم، امید دارم که ثواب برده باشیم، چون یه کلید میخوام بدم تو پاسخ به شبه هات. یه کلید، این همه جا جواب میده، همه جا جواب میده. البته اینم بگم اگر یه وقت شبهی بود که بعدا فهمیدین حق داره میگه، این که دیگه شبهه نیست. اون جاهایی که شبهه هست، این کلیدی که دارم عرض میکنم در مسائل نقلی جواب میده، چون گاهی شبهه عقلیه. میگه اخیراً دانشمندان این نتیجه رسیدن که زوایای داخلی مثلث به 173 درجه است. این دیگه نقلی که نیست، بحث برهانی داره. چجوری ثابت میکردن 180 درجه است؟ از یکی از رأس‌هاش یه خط به موازات یکی از ضلع‌ها می‌کشیدن، با استفاده از دو خط موازی و خط مورب اثبات می‌کردن. می‌گی بحث عقلی داره، به نقد اونا رو ولش کن، اونا رو بذار کنار. اونجایی که مثل این میگه امام صادق گفته، شما خلافش عمل می‌کنی، مثلا یه شبهه نقلی می‌کنن. چون اینو برای چی عرض می‌کنم؟ این کتابایی که اینجا آوردم که اگه امشب نرسین فردا بگم، عین همین ماجرا رو میگه. یه خونریز بیادب بیتربیت تندرو افراطی تو سپاه امیرالمومنین بود، مالک بود طبق این روایت. یه تندرو بیتربیت افراطی هم بود، عمار بود طبق این روایت. یه جواب میخوام عرض کنم که هر جایی بود این جواب شماره یکه. و کجا بریم یاد بگیریم؟ عرض کردم اگه کسی میخواد تو مباحث اعتقادی کار کنه، لازم اصول فقه بخونه ولو مختصر. اصول فقه چیه؟ یه علمیه که مبانی فقه رو بحث میکنه. مبانی فقه بسیار پر اهمیت، یکی از ابواب مباحث که بعضی خاتمه اصول فقه قرار دادن، یعنی آخرین بحث در اصول فقه. بعضی تو بخش حجت ها، یعنی چه چیزهایی در فقه در احکام حجت چیه. مثلا من میتونم بگم آقا میخوام نماز بخونم، سکه میندازم بالا قبله رو پیدا کنم، این حجت دارم قیامت محکم پسنده یا نه؟ حجت چیه؟ اونجا بحث میکنن کتاب مثلا قرآن یعنی حجت، حدیث در چه صورتی در چه شرایطی حجت. مثلا شهرت فتوای فقها، یعنی همه فقها یا بخش زیادشون یه فتوا بدن اجماع داشته باشن، حجت هست یا نیست؟ مثلا اجماع حجت هست یا نیست؟ شرایط حجت یعنی محکمه پس حجت، این محکمه پسند بودن حدیث چی چیه. بعضی ته این بحث این که میخوام بگم آوردن، بعضی ته اصول فقه آوردن. اینو اسمش چیه؟ اسمش بخش کتاب تعارض یا فصل تعارض. خوب دقت کن چی عرض میکن. اینی که یه نفر یه مطلب پیدا کنه ولو سندش صحیح باشه به این استناد کنه، یعنی این فرق فرنی با فقه رو نفهمیده. گوش کوبیده از چیز دیگر رو تشخیص نمیده، یا بگو هر رو از بر تشخیص نمیده. این در فقه نیاهم باید به گاری ببندیش کسی که اینطوری، یعنی اگر امام بسری اینطوری بحث کرد، بعد گاری رو آماده کنی، اون مرکب رو آزاد کنی، استراحت کنی، بهش ببندی. چرا؟ چون میگه آقا در احکام مثلا در عقایدم یه جور دیگه‌ای روایت معتبر، البته در عقاید پیچ اعتبار خیلی سختگیرانه تر از فقهه به خاطر اهمیتش، حالا سر جاش. وقتی میخوان بحث اعتبار حدیث کنن، میگن حدیث معتبره مادامی که معارض نداشته باشه. یعنی چی چی؟ شما اینجا نشستی، یه نفر میاد تو، یه آدم موجه، شما قبولش داری، میشناسیش اصلا، آدم خوبیه، میشه پشتش نماز خون مثلا. بعد میگه حاجی پیرنت خیسه، میگه بارون میومد. شما میگه خب بارون میومد. همون موقع که اگه این گفت بارون میومد، یه آدم معتبری دیگه مثل اون بگه نه چی بارون میومد، زن همسایه بود سطل آب ریخ رومون، ندیدی از بالا سرمون. شما این دو تا آدم معتبر دو جور گفتن، اینجا کدوم انتخاب میکنی؟ هر کدوم دلت خواست؟ یا میگی ولش کن اون پیرنش آبیه، بالاخره کیسه کشو از لنگی ها مثلا اولا هم. اینطوری که نی، تا یکی دیدی که قبول نمیکنی، میگی بذار ببینم کسی خلافش نگه. حدیث، هر حدیثی ولو با سند صحیح، سند صحیح یعنی همین مثالی که من عرفیشو توضیح دادم، یه وقت مثلا یه نفر از راه میاد اصلا نمیدونی مسلحون کافر گبر، خب حرفشو آدم جو نمیپذیره، نمیشناسم اصلا کیه این، یه وقتی که میشناسم دیانتشو راستگوییشو میشناسم، وقتی میپذیرم که معارض یعنی یکی ضدش. مثال دادگاه بگم، یه نفر میاد دادگاه میگه آقا مثلا فرض بفرمایید که میگن که آقا این گوشیه رو این آقا من دزدیده، میگه کاغذ خرید داری؟ میگن بله. بفرم، میگه شاهد داری؟ میگن بله. قاضی حکم میکنه؟ نه آقا، اول به طرف مقابل میگه شما چیزی برای گفتن نداری؟ اگر بگه نه، میگه خب بله بگی برو. اگه بگه دارم، منم کاغذ خرید دارم مثلا، نه شاهدم دارم، میبینی اوضاع فرق کرد. یکی از مهمترین مغالطه ها در ایجاد شبهات که متاسفانه فراوونه همینه، استناد به حدیثی که ولو حدیث صحیح باشه معارض داره. بابا اون موقع که میفتن خوب درس بخون، خوب درس میخوندی، یا اگر خوب درس خوندی این نفهمی عمدیه، این دروغ بستن به خدا و رسوله. طلبه که باشه، طلبه میگه آقا چی کار میکنی؟ میگه وقتی خواستی استنباط احکام کنی، این همون یه نمونه از کاربرد اصول فقه در عقایده، میخواستی در وادی استنباط قدم بگذاری باید فحص کنی، یعنی باید بگردی، همین جوری بگی یه کتاب بدید وا کنی آقا حلاله. نه آقا، قبلش یه خط قبلش چی گفته، دو صفحه بعدش چی گفته. اگه اینطوری بود که ما مثلا میتونستیم برسم فقیه، لژیونر فقیه داشتیم صادر میکردیم، مصیبت اینجاست که هر یکی شد بگردی همینجوری پیدا کردی که حکم نمیشه داد. پس یه جوابی که برای تمام شبهات نقلی کار آمده، اول بایست ببینی این، مثل این بابا، مثل اون یکی آقا که اگر رسیدیم امشب، اگر نفردا شب به اون بحث افراطی گره میزنیم که میگه عمار افراطیه، مالک افراطیه، محمد ابن ایبکر افراطیه، عمرو ابن همه، همه اینا افراطی های تندرو هن. به یه روایت هم استناد میکنه ها. اولین جواب به همه اینا اینه که آقا اینی که داری میگی تعارض داره یا نداره. اگه خاطر شریفتون باشه، اولین جلسه سال گذشته که بحث کردیم، گفتیم اصول مطالعه تاریخی اینه که یا یه مطلبی رو همه قبول دارن، اون که خوبی چه، اگر نه علامت صداقت گوینده، علامت پژوهشگر بودنش با مغالطه گر بودنش، با پدر سوخته بودنش اینه که بین اگر مطلبی رو استناد میکنه به معارضاش، رجوع کنه به جلسه یک پارسال عرض کردم، توجه میکنه یا توجه نمیکنه. اگه توجه نمیکنه یعنی داره پدر سوخته بازی در میاره، چون این روش پژوهش نیست که شما یه روایت داریم، خب 10 روایت هم مخالفش داری. روایت وقتی حجته که معارض نداشته باشه، مثلا اون دادگاه میگم مال من، دست این آقاست، این کاغذ خریدیم، دو تا شاهد، این فروشنده، اینم داداشم که باهاش رفته بودیم خریدیم، قاضی به اون طرف میگه چی داری برای گفتن؟ همین صاف حکم نمیده، من میگه برو. اگه اون هیچی نگفت، یه مثال دیگه بزنم که شنیدید، میگن خواستی مرجع تقلید انتخاب کنی، دو نفر آگاه برید بپرسید، یکی بگن قبوله، به شرطی که کس دیگه ای مخالف اونا نباشه، چون این مخالف باشه اطمینان تو خراب میکنه، باید بری بیشتر تحقیق کنی. توجه کردید؟ این علامت مغالطه‌گر شبهه کننده است همواره. حالا من دو سه تا جواب اینو بدم علل حساب. شیخ طوسی که خودش این روایت رو نقل کرده، اولا در کتابش یه صلوات بفرستین، این روایت رو تو استبصار 1481 آورده. استبصار یه کتاب شیخ طوسیه، دقیقا تو بحث تعارض. شیخ طوسیه کتاب حدیثی داره اسم تهذیب ابواب فقهی، روایات رو جمع کرده، سعیم کرده روایاتی خودش قبول داره جمع کن. بعد روایات یه موضوع گاهی با هم تعارض داره، مثلا یه روایت میگه ماه رمضان همیشه 30 روزه است، یه روایت میگه که ماه رمضان رو بعد رؤیت هلال کرد، گاهی 30 روزه است گاهی 29 روزه است. خب بالاخره کدوم؟ اون آقا شوته که همینجوری ور میداره، خب یه چیزی میفرونه اگر اهل مغالطه نباشه و جاهل باشه. کدوم درسته؟ شیخ یه کتاب دیگه داره به اسم استبصار، میگه خب الان کدوم اینا درسته؟ کدوم یکی اینا؟ هر دو درسته؟ یکی درسته؟ دلیلش چیه؟ شرایطشون فرق داره؟ خودش تو همین کتاب که 1481 آورده، زنه اگه خواست نماز بخونه چیزی سرش نبوده عیب نداره، خودش چند تا روایت دیگه آورده که عیب داره، نقل دیگه. شما این مجلس که میری بیرون، یکی از خاطرهای جالبم اینه، آقا راوی که نقل کرده گاهی بد فهمیده اصلا، گاهی امام تقیه کرده. میخوام چیو جواب بدم؟ میگی یعنی چی که دو جور روایت از امام هست؟ انشالله یه وقتی بحث امام صادق میکردیم اونجا مبحث تقیه رو باز کنم، کاملا میبینید که شرایط طوری که گاهی امام تو شرایط تقیه جوری دیگه حرف میزنه. یا اون یه بحثه، یا اصلا اینه که راوی بد فهمیده. رفقای عزیزی که اینجا نشستن تعامل میکنن حرفای منو، برن بیرون همه یه شک تعریف نمیکنن. یه خاطره بگم، اون سالی که مختار رو پخش میکرد تلویزیون، ما توی مدرسه ای هر روز شنبه ها سریال مختار نقد و بررسی میکردیم. آخر که تموم شد یه مسابقه گذاشتیم، چند تا سوال که ببینیم چی فهمیدن. یه نفر نوشته بود من فهمیدم که اگر مختار نبود، حضرت زهرا که در کربلا اسیر شده بود هیچ وقت آزاد نمیشد. مثلا کی همچی حرفی داده بودن؟ صبح بخیر ایران، حضرت زهرا کجا بود؟ خب همه که یه جور نمیفهمن، که همه یه جور نمیفهمن. گاهی امام تقیه کرده یه جور دیگه گفته، اسباب تعارض شده، اینا اسباب اختلاف حدیثه، اینا بحثای علمی داره سر جاشا. منتها وقتی شبهه از حوزه ها و دانشگاه ها تو شرایط امروز و شبکه هاشون اومده تو جامعه، شما مجبوری بعضی از اون کلیدا دستت باشه. گاهی راویا بد فهمیدن، گاهی روایت رو تونستن لاکار رد کنن، قاطی کنن، اضافه کنن. همین 1480 که اون روایته، تو 1478 یعنی 3-4 تا قبلش، حضرت می فرمود که ادنا ما تصلا فیه المرء، کمترین حجاب یه زن برای نماز باید چی باشه؟ ملحفه‌ای، یعنی یه پارچه بلندی، که تنشرها علی رأسها، که رو سرش بندازه. من حالا نمیخوام بگم حتما باید حجاب داشته باشه، اون باید از فقیه مرجع تقلید بپرسه، اصلا نمیخوام الان فتوا بده. خب داداش چرا اینو ول کردی اونو نقل کردی؟ خب اینو نقل میکردی اونو رها میکرد؟ کشکی که نی. خود شیخ طوسی که این روایت رو نقل کرده، خود وجود مبارکش میگه که فالوجه فی هذین الخبرین، درباره این روایتی که میگه حجاب نیاز نیست، ممکنه همون حرفی که بعضی رفقات برای مثلا دختر بچه های کوچولو گفته، یعنی میگه اگر روایت درست باشه. ما نمیخواستیم بحث باب تعارض رو باز کنیم، اون قسمتاشو باید بری اصول فقه بخونی، اما همینی که تا یه نفر روایت گفت باید بگی از کجا که این روایت مخالف نداشته باشه. این آیه‌ای که میگی، یه مثال دیگه بزنم ببینید، میری انشالله به حق حضرت رضا سلام الله علیه خدا آل سعود رو ساقط کنه، میریم انشالله بقی انشالله که نمونن. حالا فرض کن یکی دو تا از این افغانی‌ها که مثلا نوار تو بقی حرف میزنن مثلا هنوز نسلشون باقی مونده، ما رفتیم اونجا، میگه آقا امام علم غیب نمیدونه، هیچکی علم غیب نمیدونه، شما مشرکید، خدا در قرآن فرموده و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلید غیب دست خداست، هیچکی نمیدونه، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، عالم به غیب خداست، هیچ کس هم خبردار نمیشه. یا مثلا یوم لا تنفع شفاعت الشافعین، روزی که شفاعت شافعان به درد نمیخوره، شفاعت هم نداری. یا وایسا بحثش مفصله، ولی یوم لا تنفع شفاعت الشافعین یه جایی هم داریم چی؟ من ذا الذی یشفع عنده، یه جا هم میگه هیچ کس شفاعت نمی کنه از اون مگر به اذن او. خب یعنی قرآن داره تهافت، یعنی تضاد میگه معاذ الله، چرند میگه معاذ الله، یکیشو بگیری یکیشو رها کنی معنی نداره. این روش یکیشو بگیری یکیشو رها کن روش مغالطه است. شبهات نقلی یعنی یه آیه یاری روایت که میگن همه همینطوریه تقریبا، باید بگی آقا اول برای من دلیل بیار یا بذار من برم بگردم که این معارض نداره، بعد تازه حالا کار داره. روایت که شیخ طوسی نقل کردی اولا معارض داره، ثانیا خود شیخ طوسی قبول نداره، ثالثا فتوای شیخ طوسی این نیست. خب شما روایت شیخ طوسی رو قبول میکنی که خودش قبول نداره؟ بعد برای اینکه فرق آدم فنی و غیر فنی هم ببینیم یه جمله من از صاحب جواهر میخونم ببینید فرقش چیه. این کاره اینطوری حرف میزنه تو جلد 18 جواهر وقتی داره بحث میکنه، میگه بله یه روایت هم داریم که لا بحث بالمرأة المسلمة الحرة تصلی و هی مکشوفة الرأس الا الا اینکه مشکلاتی داره، انهما قصورهی اما عرفته، اولا که مشکل اسنادی داره از نظر ما، ثانیا تعرف من المعارض، معارضم داره، ثالثا محتمل لضروره، ممکنه برای شرایط خاص باشه، رابعا لتخلی من الجلباب، بعضی روایات گفته آقا حجاب لازمه حتما چادر ترش کنه، یا مثلا فرض کن یه مانتو تنش کنه، یه مقنعه بلندم میشه نماز بخونه، تو خیلی از روایات اینو گفته، گفته جلباب نیاز نیست مقنعه بسه، شاید اینجا گفته سرش باز باشه، منظورش چون روایت زیادی میگه که باید سرش پوشیده باشه، شاید منظورش اینه که جلباب نباشه. میبینی فقی فرقش با اون اینه، میگه وایسا سندشو باید بررسی کنی، معارضشو ببینی، مطلق گفته، احتمال داره، باقی روایات چی میگه، همینطوری که نمیشه بحث کرد. همه اینا رو گفتیم، حالا فرض کنید شما این کتاب برای کی نوشتی؟ این مطلب رو برای کی می نویسی؟ برای فقها نوشتی یا برای مردم که بندهای خدا خبر ندارن؟ هشتشون گروه چلا هشتشون دنبال زندگیشونه، برای کی نوشتی؟ فقها پاسخ ندادن تو کتبشون، حالا ما گله کردیم که فقها باید شبهه رو هم به روز جواب بدن، اما تو کتاباشون بحث کردن تخصصی، گله ما این بود که بعد اینا رو تو جامعه هم اونجایش که لازمه رو پخش کنیم که نمی کنیم. ما به شدت درگیر این مغالطه ها هستیم، به شدت درگیریم. حالا انشالله دیگه گذشت امشب وقت، بخوام بازش کنم طول میکشه، خواهم خون براتون که اونی که بحث افراطی‌گری امیرالمومنین معاذ الله از اهل سنت یا یاران برجسته از دیگر اندیشان معاصر که بعضیشون شیخ و اینام هستن، مثلا در انتخابات خبرگان هم شرکت کردن، کاندیدا شدن، مطرح کردن، همین مشکل رو دارن. اولین نقطه عدم صداقت اینه که یه نفر یکی هیچی نمیدونه بگه آقا من یه روایتی دیدم این خلاف روایت. میگه داداش چون خلاف روایت خیلی مرد باید باشه خلاف روایت بفهمی خلاف فلان روایته. چرا؟ چون باید ببینی معارض داره نداره، خانواده حدیثی چیه، کجا صادر شده. کالی یک شو امشب میخوام توسل به امروز کنم عرض میکنه، کلی کار داره. اما این یه روشه که اینا دارن. فردا شب میخونم ببینی طرف برای استفاده ابزاری از حزبش شلنگ گرفته و حضرت عمار. حالا میبینید خواسته یکی دیگر رو افراطی تند رو بزنه، پدر جد افراطی ها رو حضرت، چون عین عماره دیگه، پدر جد افراطی ها رو زده. ولی میبینیم با چه روشی. کتاب رو بسن اووردم، استناد به دو کتاب کرده که جفتش رو دروغ گفته، با اینکه شیخ مهممه، با اینکه باسواد بوده بیچاره، اون تو شرایط سیاسی به خاطر دفاع از حزبش دروغ گفته. حالا این متنشو میخونم، این کتابم نشونتون میدم، برید ببینید که این دیگه دروغش از این یکم بیشتره متاسفانه. این که فردا میخوام بخونم، چون روایته هم که ادعا میکنه، ما میگیم روایت اگه باشه بعد این معارض داره، نه این روایت که میگه اصلا اون شکلی که او میگه نیست، اصلا نیست که بخواد معارض داشته باشه. اینی که عرض کردم فضای شناخت روایات مهمه، چون میخوام توسل به حضرت رضا سلام الله علیه کنم، این روایت رو محضر شما تقدیم میکنم. در عیون اخبار و رضای روایتی هست، خیلی روایت قشنگیه، شاید زیاد از من شنیده باشید، ولی این چیزیه که من بهش اعتقاد دارم. وقتی میخوام توسل کنم خودم به همین توسل میکنم. اومد محضر امام جواد علیه السلام، گفت آقا برای چی به بابای شما گفتن رضا؟ بلا فاصله امام جواد سلام خدا لعنت کنه دشمنار. خب اول سوال، آقا این بنده خدا من چی گفت شما لهش کردی؟ بعد فرمود خدا به خدا سوگند که اسم رضا رو حضرت حق برای پدر من انتخاب کرد. حالا دقت کنید بگم چرا امام جواد تند شد، تا ببینید تو این روایت چه نکته‌ای هست. وقت نیست که بازش کنم البته زیاد، این بپذیرید یه جایی بحث کردم سالها پیش مفصل. میگه که تا میگه آقا چرا به بابای شما میگن رضا، امام میفرماد خدا لعنت کنه دشمنای ما رو. دلیل چیه؟ دلیل اینه که حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه وقتی ولی عهد مأمون شدن، این مأمون آقا خیلی پدر سوخته بود. حیرت آوره، حیرت آوره. در روایت معتبر مورد احتجاج بزرگان شیعه اومده که امام رضا رو قتله عفریت مستکبر. روایت معتبر سندی و متنی، قتله عفریت مستکبر. عفریت یعنی چی؟ عفریت یعنی کسی که اگه با شما کشتی بگیره بینی تو به خاک میماله، یعنی سرنگونت میکنه. دور از محضر شما مثلا میگن عفریته، و دور از محضر طبقات بالا. یعنی چی؟ یه جور دیگه هم میگن، میگن از دیوار مثلا خراب و دور از محضر شما زنی که تسلط داره، صفت مشبهش فعیله، فحش نیستین، دور از محضر شما میشه سلیت، مردی که مثلا تو یه جای گیر کنی بیچارت میکنه، هیچ جوری نمیتونه ازش در بری، او سلیته، مؤنثش هم میشه سلیته دور از محضر شما، یعنی فحش نیست، این صفته، مسلطه، مسلطه، و چون صفت مشبهه این دائمی، یعنی همیشه این مسلطه. عفریت همینطوری دماغتو به خاک میباره همواره، در روایت معصوم درباره مأمون اومده امام رضا رو قتله افریت، یعنی با هر کی درگیر شد پدرشو در آورد. بسیار خوش فکر بود این ملعون مستکبر، یه جوری گریه میکرد توی مجلس ختم امام رضا که همه بعد او رو دلداری میدادن، کسی نفهمه او چه کرده. این برای این که بگه امام رضا خودش به ما خیلی خوب برنامه ریزی کرده بود دیگه. ببینید من برای این که مثال بزنم، بهترین مثالی که بزنم اینه، مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا فرض بفرمایید که بگن رهبر انقلاب ایران که به استکبار ستیزی معروفه رفته دختر اوباما رو گرفته، اصلا آینده استکبار ستیزی و طاغوت ستیزی رو میپاشه از هم. اون میفهمید اون مأمون ملعون چه کار کنه تو اون شرایطی که او داشت تحمیل به امام رضا میکرد. حضرت رضا تو اون شرایط که سر جاش باید بحث بشه چی شد که حضرت پذیرفت، و بحث مهمی همین اخیراً در قم یه همایشی بود در مورد همین ولیعهد امام رضا، این بحث مهم تاریخیه، امام رضا در مجموع دیدن ظاهراً باید بپذیرن دختر مأمون رو به همسری بگیرن، تازه یه دخترش هم داد به امام جواد. فضاهای شیعی که اینا هی اعتراض میکردن در شهادت امام کاظم سلام الله علیه، عرض کردیم هی قیام میکردن علیه بنی عباس، اینا آچمز شدن. مثلا اه بزرگ اهل بیت رفته دختر اوباما رو گرفته، دختر مأمون رو گرفته، ولیعهد هم که شده، تو کاخ سلطنتی هم که بردن، کنیز سوپر دولوکس هم جلو در میذاشتن، بودن آشغالا که دم دره اینان، تو چه خبره، بازی بوده. توجه میکنین او دنبال این بود که تشیع و مکتب اهل بیت رو نابود کنه. انصافا هم به فکر خودش اون ملعون درست فکر کرده بود، درست فکر کرده بود، خیلی باب تهمت رو باز کرد. بعد برای اینکه اینو جا بندازه در مورد امام رضا فقط میگفت رضا، کتبت الی الرضا، به رضا اینطوری نوشتم، رضا به من اینطوری گفت. یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش راضیه. حالا این فضا رو دیدید؟ این که عرض میکنم که تو اون بحث قبلی گفتم آقا روایتم چجوری باید نقل شد، برادرم گفت تو چه فضایی بوده، خانواده حدیثی چی بوده، هم یه جمله رو قیچی کنی بیاری نقل کنی، این که نشد. چون مأمون داره از این اسم رضا سوء استفاده میکنه، مردم هم براشون سوال میشه دیگه، یا آقا شما یه اون 200 سال خاندان شما استکبار ستیزن، از در خانه از زهرا گرفته تا کربلا، حالا چرا بابای شما راضی شده؟ یعنی چرا بهش میگن رضا؟ هیچی نمیگید شما. میبینی تو قبلش شاید شما سوءنتون این بود که مثلا لمسم می فاطمه تو فاطمه، چرا به فاطمه میگن فاطمه؟ فضای فضائلیه. چرا به امام رضا میگن رضا؟ یهو میبینی امام جواد میگه که خدا لعنت کنه. خب فضا رو باید دید، این فضا تخریب امام رضاست، لذا امام جواد لعنت میکنه. یعنی اون رضا دروغه، امام رضا چه جوری میزد مأمون رو و نمیزد؟ هم باید انتقاد میکرد هم اسم نمیبرد. سوال طرف اونجوری جواب، خدا لعنت کنه دشمنای ما رو. این قسمت تاریخیش. اما بعد امام جواد یه چیزی میگن کولاک میکنن. انسان بخواد به مراتب انسانی برسه، اول باید به مقام صبر برسه، بعد مقام شکر برسه، بعد رضا. کسی به ته مقام صبر برسه میشه امام، میشه حضرت ابراهیم. کسی که به ته مقام شکر برسه بالاتر از امام بر مردمه، چون حضرت ابراهیم انی جاعل و کل الناس امامای، بدونید ائمه ما امام مردم نیستن، امام ملک و ملکوتن، امام عالم وجودن، سلطان روز قیامتن. امامت بر انسان ها هم هست. کسی که به ته مقام رضا برسه او زینب کبراست، مثلا ما رأیت الا جمیلا، کسی ادعای امامت بر از زینب کنه کم گفته، چون امامت مال تای مقام صبره نه تای مقام رضا. امام رضا چی؟ امام جواد فرمود، فرمود هر کسی در این عالم بخواد مرتبه ای از مراتب رضا برسه باید پدر من اذن بده. یعنی امام رضا ته مقام رضا نیست، معطی مقام رضاست. یعنی اونایی که مقام رضا باید برسن باید در خونه امام رضا گدایی کنن. رضا میگیم سلطان سریر ارتضا به حضرت رضا، یعنی بعد امام رضا افاضه کنه زینب کبرا بره بالا. اصلا چیه دیگه، من نمیفهمم چی چیه. فرمود یعنی عرض کرد آقا یعنی چی پس بابای شما رضایه؟ فرمود که موافق و مخالف بخوان به رضایه. هر کسی تو هر مرتبه ای کسی گیر کرد، باباش باهاش قهر کرد، با همسرش مشکل پیدا کرد، میخواست رابطهش با امام زمان خوب بشه، میخواست توبه کنه رابطهش با خدا خوب بشه، به سراغ کی بره؟ واسطه، واسطه راضی کردن امام رضاست. همه مراتب رضا معطی امام رضاست. خب ما که این شبا میایم مناجات میایم چی بگیم؟ چرا قاآنی رو بخونم دو بیته؟ ما این شبا اومدیم میگیم آقا خدایا غلط کردم، چجوری دلشو به دست بیاری؟ بهترین کسی که میتونه واسطه رضا بشه حضرت رضا سلام الله علیه. اگه به شما گفتن برات کربلا میده دل امام حسین نرم میشم، از مصادیق این مطلقه، این عام بزرگه. قانی داشت از دنیا میرفت، خب این گاهی شعر گفته بود برای سلاطین، خلاصش کنم، دخترشو فرستاد همسایه‌شون یکی از علمای بزرگ تهران بود، که بابام حالت احتضار داره، اگه میشه بیاد بالا سرش یه سلام به ابو عبدالله. با اینکه قاآنی خب فضائل اهلبیت هم گفته، ولی شاه ها و فلان و شهردار مردار اینا رو هم مت کرده. خلاصه بیاید یه سلام به ابو عبدالله بدین، بابای منو شفاعت کن، شما هم فقیهی هم زاهدی. گفت بره اون کافر، اون موقع که میخواست مدح شاه بگه بس به فکرها بود. دختر قاآنی اومد گفت بابا نیومد. گفت چرا؟ گفت اینطوری گفت. قاآنی گفت یه کاغذ برای من بیار، دو بیت نوشت زیر بالشش گذاشت از دنیا رفت. چی شد که مرحوم اون بزرگوار که نخواستم اسمشو ببرم، که نماز جماعتش تو تهران 17,000 نفر و 20,000 نفر معروف برگزار میشد، نفر اول تهران بود زمان خودش، پیغام داد که من میخوام بیام. به من خبر رسید اونجا خبریه. دخترش گفت شما که تا کافرم بردی دورو. گفت نه، او یه چیزی نوشته. اینم چشش باز بود، بیار ببینم چی نوشته پدرت. دیدن اینجوری نوشته: ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات. وقتی همه جا ناامید شد گفت ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات، ما جز در کوی تو نداریم پناهی. ما جز در کوی تو نداریم پناهی. خیلی گناه کردم اما شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناهی. ما امشب به امام رضا همینو میخوایم بگیم: بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم. ما با امید اومدیم خدا شاهده، من از دیشب فهمیدم امشب میخوایم به امام رضا توسل کنیم، یه بهجتی درم حاصل شد. دیدی هر جوری باشی وارد حرمش که میشی رأفت شما رو میگیره، چون در روایت دیگه ای فرمود خدا به علی ابن موسی، ظاهرن از موسی ابن جعفر احتمال زیاد، که خدا به فرزندم رضا، ظاهرن این روایت احتمالا حافظم میگه از امام کاظمه، خدا به فرزند من مطلق مقام رأفت داده، مهربون امام رضا، خودش هم زود راضی میشه. خودش زود راضی میشه که اجازه نداد شیخ بهایی ما رو بیچاره کنه. بی قیمتم و جست و خریدار ندارم، گیرم بخرندم به کسی کار، گیرم دو جهانم نپسندد، گیرم دو جهانم نپسندد تو پسندی. نیت کنیم این شبها اگر میشینیم، اگه چیزی به درد بخوری تو حرفا یا تو روزه که حتما هست و میخونن و مناجات پیدا شد، نیت کنیم از طرف امام رضا، گیرم دو جهانم نپسندد تو پسندی. من در دو جهان جز تو کسی یار، مخصوصا ما که همسایت شدیم آقا. بعد این عبارت این شاعر بزرگوار که استاد شعرهای معاصر، خیلی شبیه شعر قاآنیه، میگه این قامت خمگشته و این بار معاصی، پیش کرمت خوشتر از این بار ندارم، پیش کرمت خوشتر از این بار ندارم. من یه سر و سری با این شعره دارم، لذا بیادبی میکنم، صدامو بلند میکنم، ببخشید. خیلی از این حاجت گرفتم، انشالله امشب به شما هم بچشونه، به منم دوباره بچشونه. یه دمی یه بندشو فقط میخونم که اسممو بنویسن به امام رضا توسل کردم. هر کسی گره دارد، هر کسی گره دارد، رو به این حرم آرد، تا کسی نپندارد ما بی کس و بیاریم، ما ابوالحسن داریم، ما ابوالحسن داریم، ما ابوالحسن داریم.